أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود. روایتی است که بسیار مورد بحث واقع شده. علتش هم اینه که مرحوم شیخ اونو مطرح کرده و البته روایت مزانی هم برای بحث و گفتگو داره. روایت از امام کاظم که می‌فرمایند دو نفر با هم تصاب می‌کنند، یکی این ور واسطه فوش میده یکی اون ور. حضرت می‌فرمایند البادی منهما ازلم، کسی که ابتدا می‌کنه به این کار ظالم تره و وزره و وزر صاحبهی علیه، گناه خودش و گناه اون طرف مقابل هم بر گرده اوست. مالم یعتذر الالمظلوم، مادامی که پیش مظلوم عذر نخواست. نکاتی در روایت مطرحه. اولینش این بود که آیا اون طرف مقابل وزر داره و گردن این یکی گرفته؟ اگه داره چطور خودش گناه نداره؟ اگه گناه نداره چطور بهش گفتن وزرهو؟ دیروز اشاره کردیم که این نکته ای رو مرحوم آقای خویی دارن، میگن کار گناه داره منتها گردن کس دیگری است، ولی زیاد تعبیر وزرهو براش صورت میگیره. البته همین مسئله و حتی تعبیر ازلم بعدها خواهیم خوند که یکی از بحث هاییست که ممکنه مانع از این بشه که قائل به جواز تقاص در سب بشی. اینو اینجا در نتیجه در ذهنتون داشته باشید، بحث مهمی است. یکی از بحثایی که در آینده فصل مفصلی راجبش خواهیم آورد بحث خواهیم کرد، به خاطر اینکه آیاتی رو به مدد گرفتند و روایاتی رو، و اون بحث هست که حالا کسی به شما دشنام میده شما میتونی دشنام بدی؟ دشنام حرام اب نداره، ولی اگر کسی به شما دشنام میده من میتونم دشنام بدم یا نمیتونم؟ بر این مسئله استدلالایی کردن، گفتن بله میشه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا لمن انتصر من بعد ظلمهی فاولئک لا سبیل علیهم، یا مثلا ما علیهم من سبیل، حالا آیش دقیقش خاطرم نیست. به این آیات تمسک کردن و ادله روایتی از نهج البلاغه سب به سب، که سب در مقابل سب. همینجا یادمون باشه این حرف عجیب بود، عجیبه کسانی معمولا این حرف هم زدن که به دلیل عقل هم تمسک کردند. حالا ما در دلیل عقل نپذیرفتیم، ولی اونایی که گفتن نه عقلا سب قبیحه، چیزی که عقلا قبیحه چطور در جایی تجویز شده؟ و این قول قبیح رو یه جاهایی اگه شما این کارو بکنی مجوز دادن. بحثای سنگین‌تری هم داره، مثلا فرض بفرمایید حتی به محقق اردبیلی که خب جز با احتیاط فتوا دهندگان هم نیست علی رغم مقام تقدسی که داره، نسبت دادن ایشون گفته که نه، اگر کسی غیبت شما را میکنه شما میتونه غیبتش بکنید. یعنی اگر شنیدی کسی پشتت بد گفته شما پشتش بد بگو. و به همین فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه تمسک کرده، گفت خب بد کرده منم باش بد میکنم. لذا این بحث بحث مهمیست، باید مستقل بحثش بکنیم که این که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم یعنی چی چی؟ یعنی این که آیا اگه به ما بد کردن ما در چه حد میتونیم بد بکنیم و آیا بد کردن اساسا امر حق الناس یا حق اللهه؟ یعنی ما این کار رو انجام نمیدیم برای اینکه خودمون رو تعالی روحی ببخشیم، یا این کار رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه به دیگران ضرر میخوره، حالا دیگری ما رو صبر کرد، حالا دلیل میشه که ما صبر بکنیم، دیگری آمد گناهی رو مرتکب شد، حالا دلیل میشه ما هم گناه بکنیم. قطعا به اطلاق که نیست، اگر کسی یه کسی رو مورد تجاوز قرار داد این دلیل میشه اینم بره اون رو مورد تجاوز قرار بده، به این معنا بگیم اینم هست، خب اینا که قطعا تا این مرحله جلو نمیره. پس اگر کاری واقعا حرامه که نباید در محدوده حرام آورد. اینو بعد بحث میکنیم، مفصل بحثش میکنیم. البته میگم فقهایی از جمله مرحوم آقای خویی که همینجا گفتند اینو گفتند، و حتی فقهایی که خواستن حقوق بشری بحث بکنن در دوره معاصر که آمدن این مسئله رو مطرح کردن، خیلی هم در روزگار ما بحث رو از زاویه حقوق بشر آوردن مطرح کردن و حتی کرامت انسان و همه اینا، به این مسئله گفتن اشکال نداره. همین یکی از فقهای بسیار بزرگ معاصر ما این بحث رو اجازه داده، گفته بله خب اگه کسی به شما فحش داد شما فحش بده. و این خب به نظر میرسه بحثش رو باید فنی فقهی بحث کرد، آیا دلیل عقل رو میپذیریم نمیپذیریم. حالا امثال ما که دلیل عقل رو به این نحوه نپذیرفتیم ممکنه از این حیث با مشکل مواجه نشیم، ولی مشکلات نوع دیگری وجود داره. و گفتم هم بزرگی مثل محقق اردبیلی کسیست که سردمدار جوازه. خب این روایت ما الان عبدالرحمن روایتیست که از این حیث روایت کارآمدیست، به خاطر اینکه اگر گفتیم ازلم به معنی اینه که شما ظالمتری منم ظالمم، خب اگه من ظالم هستم پس من گناه دارم، پس کار من جایز نیست. ولی خب گناه شما که آغاز کنندهی بیشتره، شما فحش میدی منم فحش میدم، ولی خب شما چون فحش میدی آغاز کننده بودی لذا کارت زشتره. اما اگه گفتیم نه ازلم ملازمهی با ظالم تر بودن نداره، به این معنی که بگیم طرف مقابل هم ظالم است، حالا یا بگیم مثل ابن عبدالحدید اصلا ازلم اینجا معنی ظالمه، در اینجور مباره، یا این که بیاییم بگیم که اساسا ازلم به نسبه به کسی که دشنامش به دشنام منتهی نمیشه. یه روز مثال زدم براتون دیگه، من فحش به شما میدم شما هم فحش به من میدی، زید فحش به شما میده شما بهش فحش نمیدی، من ازلم از زیدم کاری به شما نداریم، دشنام زید به شما منجر به دشنام دوم نشد اما دشنام من به شما منجر به دشنام دوم شد، لذا بادی منهما ازلم من کسی که فحش میده و باعث سر به مقابل نمیشه. این احتمال البته بعید از ظاهر روایت. اما خب یه بحث دیگه هم در اینجا که باز ممکنه بر علیه اون مطلب ازش استفاده بکنیم اینه که حضرت می‌فرماید که وزره و وزر صاحبه، پس معلوم میشه صاحب هم یه گناهی داره، اینجوری نیست که گناه نداشته باشه. خب البته اینجا سوال، اگه وزر صاحبه پس چرا گردن کس دیگه ایه؟ اگه وزر اون گردن کس دیگه ایه پس مال صاحبهی نیست. اینم که آقای خویی توضیح کرده بودن که خب دیروز این توضیح رو گفتیم. روایت ادامه داره و اون بحث تقاس، چون 3-4-5 آیه داره که به این آیات تمسک شده و باید ببینیم آیا واقعا و شأن نزول های زیلش داره، آیا دلالتی داره، اونو مستقل بحث میکنیم. زیل روایت پس عبدالرحمن ابن حجاج هستیم که انشاءالله امروز این بحث روایت رو تموم بکنیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی که یک شرح کافی بسیار خوبی داره، ایشون یه نکته ای رو داره در ذیل این روایت، نکته درسته خوبیست. میگن که البته این که میگن طرف مقابل گناه نداره، این از این بابه که یعنی در وقتیست که اون طرف مقابل از حد نگذرونه. یعنی چی؟ یعنی دروغ نگه در مقام سب و به قذف هم نکشه. یعنی اگر بنده به شما گفتم ای دروغگو، شما بر نگردی به من بگی تو هم دروغ میگی، در حالی که من واقعا دروغ نگفته باشم. من به شما میگم ای دزد، شما اگه من واقعا دزدم بهم بگی ای دزد، اشکال نداره. اما اگر شما به من بگی ای دزد در حالی که من دزد نیستم، این حرامه از باب دروغ. و اگر من به شما مثلا گفتم ای دزد، شما برگشتی من گفتی ای زانی، این قذفه، این هم حرامه، چون نباید قذف بکنید. قذف خودش گناه مستقلی است. یعنی کنه ایشون نفس سب رو در اینجا گناهش رو برداشته، گفته سب به ماه و سب حرام نیست، ولی سب اگر احیاناً ملازمه با دروغ شد، ملازمه با قذف شد که عناوین حرام دیگری هستن، خب اونها به قوت خودش باقی شد. هر خوبی هم هست، بعدن هم بهش میرسیم. یکی از بحثای دیگه پیرامون این روایت، اون بحثای قبلی رو بذارین کنار تا این به این برسیم. یکی از بحثای دیگه پیرامون این روایت، بحث ضبطیست که مرحوم شیخ داره. مرحوم آقای شیخ در رابطه با این روایت نمیدونیم نسخه وسائل که دست ایشون بوده نسخه غلطی بوده، چون ظاهرا این نسخه وسائل هم هیچ جا دیگه هم نیست. شیخ روایت رو یک گونه ای ضبط کرده که البته بسیار هم ایراد داره. مرحوم شیخ روایت رو این گونه نقل کرده، ببینید صفحه 151، فی رجلین یتصابان قال البادی منهما ازلم و وزرهو على صاحبه. خب این که خیلی عجیب غریبه، چون ما میگفتیم تا الان وزر و صاحبهی علی، این میگه وزرهو على صاحبه. مادم یعتذر الی المظلوم، مادامی که نرو عذرخواهی کنه، خب این یعنی چی وزر او علی صاحبه؟ لذا شیخ میفرمند و فی مرجع الزمائر اختشاش یمکن الخطا من الراوی، ایشون میگه احتمال داره، نه یمکن الخطا من الناسخ، نسخه غلط بوده. و نمیدونی من واقعا اون نسخه، حالا احیانا مثلا در نسخه شیخ ایراد داشته، خب حالا شیخ اینو گفته نسخ دیگه‌ای دست طلبه های بوده، تو کتابخونه های نجف بوده، وسائل بی نسخه نیست که بگیم یه نسخه ازش موجود بوده، این نرفتن مثلا کسی مراجعه کنه، اینجا رو شیخ تدریس نکرده بوده. یه بحث هم هست که ممکنه مثلا مرحوم شیخ اینجا رو فقط نوشته، تدریس نکرده و یا تدریس کرده اون تو اون ایام هیچ کدوم از طلبه ها مثل روزگار خودمون بوده خیلی حوصله مراجعه نداشتن، نرفتن ببینن، که البته این هم هست. ببینید مرحوم آقای نایمی کلی مدت یک آیه ای رو به عنوان مستند حدیث قاعده حل خونده، بعدن معلوم شده همچنین آیه در قرآن نیست، کی؟ وقتی که رفتن کتابو چاپ بکنن و دنبال بودن مخزیابی بکنن، هرچی گشتن دیدن پیدا نمی کنند. و خب اینم از این موارد پیش میاد. یه فقیه بزرگی هم بود، منم ده بودم استدلالم کرده بود مفصل جاهای مختلف تو دوره خود ما، حالا اسمشو به عللی نیارم شأنشون بزرگتره، میگفت ان تعفو خیر لکم، در آیه قرآن استناد میکرد که ان تعفو خیر لکم. خب یه همچین آیه در قرآن نداریم که تعفو خیر لکم، همان به ذهنشون میرسه، خیلی هم سازگار ظاهرا که همچین آیه باشه. ما که میشدیدیم ازشون فهم کردیم درسته همچین آیه، بعدها رفتیم گشتیم به علی پیدا کنیم، چون الان هم سرچ وجود داره، ولی آدم احتمال میداد ما پیدا نکنیم. معلوم شده هم آیه نیست، دو تا آیه قاطی شده با هم اینجوری شده. و اون وقت از این مطلب، از این خیرون لکم، این که خیرون لکم خیلی وقت ها داله بر وجوبه، پس این عفو واجبه، پس قصاص نباید بشه، از این بحث ها که بیش میاد اشتباه هم میکنه دیگه، بالاخره ایش خودیم که معصوم نیستیم، ما هزار تا اشتباه داریم، بقیه یکی دوتا. ولی به هر حال مرحوم شیخ چرا این توجه به این مسئله نداشته، یا حالا نسخه ایشون غلط بوده، بقیه چرا توجه نداشتن؟
این در مسئله درست عبارتش
این عبارت شیخ نه، این عبارت مکاسبه. البادی من هما عزلن، و اتفاقا مطلب شیخ بسیار پر بحثه، بعید میدونم درستش کرده باشن. تو رو نسخه مکاسب دارید نگاه میکنید بخونید.
بر بادی من ما ازلم در بیز رو و بیز رو صاحبی علم
ادامه بدید.
مالم یا فضل علم نسخه،
بله ادامه بدید. خب این درست اشتباه کردن، درستش کردن، چون این از مواردی است که این الان این در مفضلی هم که ما داریم که اینو آقای فرشی آوردن گذاشتن، این همون مکاسب آوردن، نه اون اومده تصحیح بی خودی کرده، چون کتاب با فرض کتاب شیخه، نه اینکه روایت رو که نباید می آورد. بعدشون توضیح میده مرحوم شیخ، میگه لعل این گونه بگیم، که بگیم ان مثل وزر صاحبهی علی، یعنی مثل افتاده توش، یعنی من به شما دشنام میدم، شما به من، گناه من که زار خودم، شما مثل گناه منو داری که شما آغاز کننده نیستی، ولی شما همچین گناهی رو داری. و یه همچین مطلبی مثلا برای شما هم ثابته، من غیر ان یخفف عن صاحبه شی، البته اگر رفت فاذا اعتذر الی المظلوم. پس اینجا در حقیقت سه تا گناه مرحوم شیخ تصویر میکنه، من یه گناه آغاز کردن دارم، شما یه گناه جواب دادن داری، و شما یه گناه جواب دادن دوم داری که گردن منو میگیره. یعنی من آغاز کننده دو گناه دارم، شما یه گناه. پس میفرماید مثل وزر صاحبهی علی، صاحب یعنی رد کننده، صاحب نفر دوم. پس من آغاز کننده گناه اول، شما یه رد کننده نفر دوم یه گناه، این دوتا که علل قاعده است. یه گناهی همانند گناه نفر دوم گردن نفر اول رو میگیره، نفر اول دو گناه، نفر دوم یه گناه. و اما اگر اذا اعتذر الی المظلوم، رفت معذرت خواهی کرد، هر دو گناه مبرا میشه، اما گناه نفر دوم به خودش هست. حالا حداقل شیخ نسبت به او ساکته، چیزی نگفت. خیلی خوب، این مطلبیست که مرحومه شیخ آوردن. ظاهر روایت اینه که اگر معذرت خواهی شد، این معذرت خواهی باعث فرو ریختن هر دو گناه میشه، یعنی که هر نه گناه اصلا باقی نمیمونه. اینم یه بحثه که حالا راجبش خواهیم گفت. مرحوم آقای خویی هم یه جور سومی روایت رو معنا کرده. دقت کنیم، مطابق نقل شیخ اینجوری شد، سه گناه هست. شیخ اینجوری تعریف کرد، سه گناهه: گناه من به خاطر آغاز کردن، گناه شما به خاطر پاسخ دادن، و سومی یه گناه برای من اندازه گناه شما. مطابق نقل وسائل دو تا گناهه: وزرهو و وزر صاحبهی علی. دو تا گناه، هر دو هم گردن من آغاز کننده است. پس شیخ سه گناهه، دو تاش با معذرت خواهی میره، یکیش میمونه. مرحوم صاحب وسائل دو تا گناه، هر دو گناه هم با معذرت خواهی میره. آقای خویی میگه سه گناهه، ایشون هم مثل شیخه، منتها به نقل وسائل میاد، یه مثل میذاره، نقل و نقل وسائل میگیره، وزرهو و مثل و وزر صاحبهی علیه، یه مثل هم میذاره توش. لذا میگه سه تا گناهه: گناه من، گناه شما، و مثل گناه شما بر من. پس مرحوم شیخ مطابق روایت خودش سه گناهی کرد، صاحب وسائل مطابق روایت خودش دو گناهی، آقای خویی مطابق روایت صاحب وسائل سه گناهی، که یعنی یه مثل رو باید حتما در روایت یه جوری اضافه بکنه، یه جوری مثل رو زائد بر روایت اضافه کنه. عبارت آقای خویی رو به صورت مفصل میبینید دیگه، دوباره نمیخونه.
این گناه
نه، خبشون اینجور نگفته، گفته من یه گناه کردم که سب کردم، یه گناه هم او کرده پاسخ منو داده، به اندازه اونم بر من هست. من آغاز کننده گناه هم بیشتر بود، من حیث آغاز کننده، اون هم یه گناه داره من حیث خودش، این اون بر من هم هست. حالا میتونید شما بگید گناه من اون گناهی که اختصاصیمه همون سببیته، گناه اون طرف مقابل سب بشه، مثل اونم که سب بشه بر منه، اینجوری بگیری درست میشه. حالا فعلا واقع خوبی نرفتیم بمیشه شوی. اما این یه مشکل دیگه روایت عبدالرحمن ابن حجاج، بحث مالم یعتذره. در نسخ متعدد این مالم یعتذر دو جور دیگه هم ضبط شده. در جای دیگه ای از خود کافی هست مالم یتعدل مظلوم، مادامی که به مظلوم تعدی نکرده باشه. مظلوم یعنی اون کسی که طرف مقابله، این نفر دوم. پس کان وزره و وزر صاحبهی علی مالم یتعدل مظلوم، یعنی وقتی که تا جایی که تعدیه به مظلوم نکرده باشه. ظاهرا این نیست، چون اینجا مظلوم فاعله، یعنی مادامی که مظلوم تعدی نکرده باشد، پس این تعدی فاعله، یا تعدی مظلوم فاعله. یک نقلم تو افعال قول داره میگم این معناش چی میشه. مالم یعتده، اون بود یتعده، این هست یعتده. خب معناش چجور میشه؟ عبیرون حواسای من، اگر که روایت اینجوری معنا میشه، من آغاز کنندم به شما فوش میدم، شما با میسیون بره جوب به من فوش میدیم، گناه این فوش دادن هم گناه خودم هم گناه شما به گردن منه. تا کی؟ تا وقتی شما از حد نگذرونی. مالم یتعدل مظلوم یا یعتدل مظلوم، اگه اعتدا بکنی یعنی گناه بکنی، یا یتعدی بکنی یعنی از حد بگذرونی، در این صورت دیگه از اون به بعدش مال خودته. معنا کردن، گفتن اگه من گفته باشم ای سارق، شما هم گفته باشی خودتی، این در حد همونه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اما اگه من به شما گفته باشم ای سارق، شما بگی ای سارق جنایتکار جانی، اینجا شما دوتا گذاشته باشی روش، از اون دوتایی که گذاشته روش دیگه وزر او و وزر صاحبه ای علما نیست، اون مازاده من خودته. لذا مالم یتعدل مظلوم، مظلوم تعدی نکرده باشه، از حد نگذرونده باشه. این مطلب در روایت دیگه از پیامبرم هست، روایت چه بینید؟ المتصابان ما قالا فعل البادی، جاره به که این روایت از معنای اهل سنته. ما قالا هر کدوم میگن این به گردن بادیه، یعنی به گردن آغاز کننده است. ما حتی یعتدل مظلوم، تا اون وقتی که مظلوم از حد بگذرونه یا گناه بکنه، تجاوز کنه. خب پس اگر از حد گذروند، اون دیگه به گردن خودشه و مربوط به این نیست. چرا؟ مرحوم آخوی توضیح داده، بعد نیست، البته از مجلسی نقل میکنه، میگه نگاه کنید، من اگه به شما گفتم ای سارق، شما هم گفتید خودت سارق هستی، این در حد مساویه. اما اگه من گفتم ای سارق، شما گفتی خودت سارق هستی و جانی، اون جانی رو که اضافه کردی دیگه شما الان ابتدا کردی، شما بادی هستی، در مقدار زائد، در اون میزان زیادتر تو ابتدا کننده هستی. اگه اینو بگیم که بگیم تقاس جایزه، من میگم ای سارق، تو میگی ای سارق جانی، خب من حق دارم جانی رو بگم، من میگم ای جانی کافر، شما کافر رو حق داری، تو میگی ای کافر ملحد، من میگم ای ملحد بدبخت، همینجوری پله پله بره بالا. بله، بعدم خیلی هم خوشگل در. یه مطلبی هم مرحوم آقای مازندرانی اینجا داره، ببینید شماره 6 رو صفحه 153، از تعدی فدرت دو جوره. گاهی اوقات تعدی فدرت اینه که من یه پله برم بالاتر باشه، همین که گفته باشم. گاهی هم به اینه که من دو بار بگم، من میگم ای کلب، شما میگی ای کلب، ای کلب، من میگم ای سارق، شما میگی ای سارق، ای سارق. یه بارم یه پله میرم بالا، مثل اینکه من میگم ای جانی، شما میگی ای جانی ملحد. عبارت چم؟ خب همین مطلب میبینید. مرحوم آقای شهیدی یه نکته میگه خیلی فقیهانه است، و اون این که شهیدی بزرگ میگه که، و اون این که میگه آقا نفس عذرخواهی کافی نیست، باید ببخش طرف، اعتذار فی حد نفسه کافی نیست، باید قرین به رضایت بشه. بله من برم آقا فحشو بدم، بعدم آخرش بگم آقا ببخشید، میگه نشد حل، اون یارم بگه آقا ببخشم نبخشم، خیلی وقتا تازه این که آخرش میگن ببخشید بیشتر نمک به زخم طرف میریزن. لذا ایشون میگه ول مراد من الاعتذار فی الروایه هو لازمه، لازمشه، لازمه اعتذار معمولا بخشش دیگه، الذی یترتب علیه غالبا، و اونم چیه؟ قبول عذره و تجاوز عن المعتذره، تجاوز گذشت، بگذره از کسی که عذر میخواهد. چرا؟ لوضوع عدم کفایت صرف الاعتذار، معلومه که به تنهایی که عذرخواهی کافی نیست. خیلی حرف خوبیست و اتفاقا بقیه هم نگفتند، مطابق اعتبارم هست، خیلی مطلب درست است. نکته مهم اما در این روایت یه بحثی است که به عنوان آخرین بحث این روایت مطرح بکنیم. حواسای من ببینید، این روایت با فرض اینکه مالم یعتذر ضبط شده باشه، که به نظر من با توجه به اون روایت تنبیه الخواطر که یت از پیامبره که المتصبان ما قالا علی البادی مالم یتعد المظلوم، یا مالم یتعده که اون داشته باشه حتی یتعد المظلوم، این روایت اگر یعتذر ضبط بکنیم یه نکته ای رو به ما میفهمونه. خوب توجه بکنید به این. ببینید، ما عرض کرده بودیم که سب موضوعاً متوقف بر ایضاف شخصی نیست. گفتیم در سب چیا دخیله؟ سه تا چیز دخیله: یک، قول قبی، دو، ایضاف نوعی. این جمله نوعاً باعث ایضاف میشه. حالا اگه یه نفر نمیشه خوشش هم میاد، اون باعث نمیشه این سب نباشه. سه، انشاء خبری نباشه. البته ممکنه جمله خبری در مقام انشاء باشه، ولی باید قصد انشاء توش باشه. اما گفتیم ایضاء فعلی درش دخیل نیست. اما در اینجا ما لم یعتذر به ما میفهمونه حکمن حرمت سب متوقف بر ایضاء شخصیه. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی طرف بخشید، یعنی که ایضاء او اشکال داره. اگه واقعا ایضاء نشده باشه یا ببخشه دیگه گناهی نداره. پس موضوعا سب متوقف بر ایضاء شخصی نیست، ولی حرمتش حکمن متوقف بر ایضاء شخصی. و از این میشه نکته رو استفاده کرد و اون که بگیم آقا اصلا سب از جمله حق و ناس هاست، از جمله حق و ناس هاست. حق و ناس رو طرف بخشید بخشیده میشه. اینجا حق الله نیست. چطور اگه من آمدم مثلا فرض کنید یه لیوانی از شما بلند کردم رفت، بعد شما بخشیدی، خب گناه منم بخشیده میشه. سبم حق و ناسه. مادامی که شما ناراحت نشی یا ناراحت شدی بخشیدی، گناهش هم مرتفع میشه. نه، این قلت آقا مگه هر حق و ناسی نمیتونه حق الله باشه؟ خب میتونه یه چیزی هم حق و ناس باشه هم حق الله. من حیث و حق و ناس بودنش بخشیده میشه، اما من حیث و حق الله بودنش باقی میمونه. مرحوم مازندرانی همینا داره، بالای 154 ببینید: سمراد اسقط حقه علی البادی، راد حقی که داره، راد نفر دوم، نفر دوم با عذرخواهی و پذیرش عذر حقی که داشت رو بخشید. بسیار خوب. اما یبقا علی البادی حق الله، حق خدا باقیه. پس این مالم یعتذر مادامیست که حق خدا باقیه، بعدش با توبه از ناحیه خدا بکنه. به نظر میرسه این حرف آقای مازندرانی خیلی خوبه و در جمع‌بندی میشه بهش توجه کرد، ولی این روایت به خصوص ظهورش در اینه که عذرخواهی وزر و ور میداره. یعنی وزر و هو و وزر و صاحبهی علی
پشت سر وزر و علا صاحبهی مالم یعتذر برده، وقتی پشت سرش بوده این کارو تخصیص میدونه آب متصل به خودش بود، کار دیگه به بین و از نبا نداره.
آقا شما دارید روایت شیخ رو میخونی، روایت صاحب وسائل رو میخونی، وزره و وزر صاحبهی علی، این هر دو با همه یه جمله است، مبتدا خبر، وزره و وزر صاحبهی هر دو مبتدا، علی خبرش، کل اینها مالم یعتذر علی المظلوم. شما نمیتونید که بردارید که علت رو بیارید به جزء الموضوع بزنید، کل موضوع برمیداره. من اگه به شما اومدم گفتم هم 1000 تومن من هم 1000 تومن خودتو بده به زید تا وقتی میخواد، نمیتونی بگی ها این فقط 1000 تومن خودشو گفت، مثال توجه کن، من میگم هم پول منو هم پول خودتو ببر بده به زید تا وقتی که احتیاج داره، شما بگید این تا وقتی که احتیاج داره مربوط به پول زید خودمه، مربوط به پول خودش نیست، چون اول گفته هم پول منو هم پول خودتو بده به زید مادامی که احتیاج داره، شما مادامی که احتیاج داره به کل میزنی نه به تیکه یه تیکش. اینجا وزره و وزر صاحبهی علی مالم یعتذر، یعنی وقتی استاد همه رو برمیداره، اما هر دو رو برمیداره، اما نکته ای داره و اون این که ظهورش در اینه که کل ور میداره دیگه، حق اللهی در کار نیست، کل وزر برداشته میشه. حرف مرحوم مازندرانی خوبه با توجه به جنبندی که در روایت دیگه هم هست، تنها روایت ما که این نیست، که روایت عبدالرحمن بن حجاج تمام، توجه بکنید به این نکته. ببینید پس ما باشیم و این روایت نتونستیم بگیم که این گوینده همه گناه رو داره و طرف مقابل اصلا گناه نداره، چون یه ظلمی در او هست، وزری در او هست. حالا یا مثل مرحوم آقای خویی میگیم گناهی در او هست مثل اون گناه به گردن آغاز کننده است، یعنی 3 تا گناهه، 2 تا گردن آغاز کننده، 1 غیر آغاز کننده، که این اساسا تقاص رو دیگه تجویز نمی کنه، یعنی ما فحش میدیم تو هم فحش میدی، اما من 2 تا گناه دارم تو 1، پس تو هم گناه داری، الا اینکه بریم با عدله دیگه بیایی نکته، یا اینکه مثل مرحوم شیخ اساسا بگیم که اینجا اصلا از ابتدا نقل سه گناه هست. اما مهمترین بحثش این بحث آخر اون که گفتیم، که به نظر میرسه روایت میخواد بگه این سب از حق الناس هاست. حالا بریم ببینیم آیا از بقیه روایت هم در میاد، چون ممکنه اصلا بگیم اینجوری نیست، بلکه مثل همون که مرحوم مازندرانی گفت این دارای 2 حقه، هم حق الله هم حق الناسه. یعنی چه تو جامعه اسلامی هر کی دهن وا کنن اینقدر بد دهن اینقدر فحاش، این باعث از بین رفتن حقوق عمومی هم میشه، فقط حق فرد نیست. ان شاء الله تو فرد.
آه.